نگاه نکنند و جای بازی نخورند و اگر این تدابیر درست مراعات کنند و همکار باشند با پرسنل طبی خود، اعتماد بالایشان داشته باشه و گپایشان را درست عملی کنند و قسمت آب برشان گفته شده آب آشامیدنی تیهی برشان رسانده بتانند، دولت برشان رسانده بتانند که مساعد جهانی رسانده بدونجا رسانده بتانند و اگر همه موضوعات به شکل درستش منیجمنت شوه اداره شوه، فکر میکنم که از حادثات بسیار وخیمی به شکل اوبا و به شکل کولرا و دیگه حوادثی که واقعا کشنده است و بسیار زیاد با کمک بسیار زیاد ضرورت داره، از اون میتونه که حتما جلوگیری کرده میتونه. وقایه به مراتب آسان‌تر است نسبت به تداوی، چرا اگر خدا نخواسته در این حوادث که پیشنهاد گفتم که تعداد بسیار زیاد مردم در اینجا جمع میشن و با امراض مختلف هستن، اگر اونجا اوبا و یا کولرا و یا امراض دیگه بسیار زیاد خطرناک هستند، اگر او شیوع پیدا کنه واقعا کمک های شفاخانه که در اون منطقه در مکان شرق موجود است همه به کمکشان رسیدگی کردن و تلفات بسیار زیاد بالا میره.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه‌های شماست. حال هم می‌شنوید که قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت های افغانستان از سوی طالبان زندگی زنان و دختران را که از رای کارهای آنلاین اینا درآمد دارن با چالش روبرو ساخته. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتن که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودن، اما اکنون یک بار دیگر کارشان از دستشان رفته. در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان به هدف آنچه که جلوگیری از منکرات خوانده قطع کرده است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر دارد.
در پی اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، شماره از زنان و دختران افغان که به طور آنلاین مشغول کار بودند میگویند که با توقف این خدمات تنها منبع درآمدشان نیز از دست رفته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت زندگیشان با مشکلات جدی مواجه شده است. یک بانوی باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار میکرد.
من طریق وی فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار میکردم. خاطر وضعیت نمیتونیم در بیرون کار کنیم. با خاطر من از خانه کار میکردم آنلاین. از وقتی که قطع شده دیگه ایران مونده و چی کنم؟ دیگه کاربار بند است. نمیتونم کار کنم.
یک بانوی باشنده ولایت بلخ گونیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش های اجتماعی به گونه آنلاین ترجمه شفاهی می کرد، گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغان های مقیم خارج از کشور خدمات را می کرد.
با دلیل قطع شدن اینترنت و مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. با دلیل اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
این وضعیت نگرانی شماره از دختران را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت، در بخش داستان نویسی به زبان انگلیسی به گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می کند. می گوید نیازهای خانواده 5 نفره اش را از همین را تامین می کند.
اینترنت سیم کارت و وای فای هر دوشان بسیار ضعیف هستند، درست کار نمیکنن. به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل بر ما بسیار مشکل است. یگانه راهی که ما میتونیم یک درآمد داشته باشیم، خود ما و فامیل ما را تحت شرایط ما حمایت کنیم، وظیفه آنلاین است. اما با این اینترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز بر ما دشوارتر میشه و من میترسم که من بدم ما ای آخرین امید ما ای شغل ما هم از دست بدم.
پیش از این شماره از باشندگان کابل و برخی ولایت های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است شکایت کردند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به شدت کاهش یافته است. پس از وضع محدودیت های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیاده از آنان به کارهای آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت های دیجیتالی روی آوردند تا درآمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. اما در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان قطع کرد. یک منبع از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. با این حال این منبع تأکید کرده که کمیته در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می توان به جای قطع کامل از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی خواهد استفاده کرد یا خیر. این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است. رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش دادند که ولایت های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده است. این نهادها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شدند. بیش از این شماره از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم به گونه آنلاین با آموزش ادامه می‌دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری یک بار دیگر از آموزش محروم شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از شهروندان افغانستان در روز جهانی صلح که روز گذشته بود گفتند و تاکید کردند که پایان جنگ کافی نیست، برابری همگانی باید در افغانستان تضمین شود. جزئیات از این گزارش تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر
۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح بود. جهانی روز را به هدف ترویج صلح، ثبات، وحدت و پایان دادن به خشونت در جوامع گرامی می‌دارد. اما برخی افغان‌ها میگن که در سایه اقدامات انجام شده به نام صلح، حقوق انسانی و اساسی آنها نقض شده و در حال حاضر تحت فشارهای شدید روانی در شرایط بی‌ثبات زندگی می‌کنند. برخی از کارشناسان هم تاکید میکنند که صلح تنها پایان جنگ نیست، بلکه حقوق مردم افغانستان و بازگرداندن ثبات به کشور نیز بخشی از معنای واقعی صلح است. جزئیات دهی گزارش با هم میشنویم و این برنامه را در همینجا با همی گزارش به پایان میرسانیم.
شماری از افغانها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان میگویند هرچند جنگ ها پایان یافته اما امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدان وردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
که چیرتا پا بش پرمانمون در سولی در رودون که وای نن با اگر واقعا در افغانستان سال پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود درباره صلح گفت:
از منگ خونزی بند شویدی به ذکر اجازه نشته.
مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدن و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردن. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگ لپاره اصلا در صلح نده.
یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شود، حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند. ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان. علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تأثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارند. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. سل زمانی معنا پیدا میکنن که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ‌ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
خلق آزادی
نداری. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین المللی مانند گذشته نیست، که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت هست. زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میره هاستایی که سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یکم کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، ما از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز داره دو سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایک نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر خمه کرد دیگه نشان بتم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است، بدو که نمیدوی سب انداختم خود از می بالایی ده می سر خر که انداختم سبی پالان دی دور خورد، پالان دی دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را، و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت، مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، بزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که من بفهم شما رو خواب
نه یک آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست من رو خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین، و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگه ام که از کابل امرای ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر و مشکل جمله خدا گفت ما گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دوسته تا دوستای دیگه کمیل ازا شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپر میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمان کردنش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایر اداره کنه و او موتر برقیه که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است. آرزو میکنه که رانندش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر با باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با دست دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. به ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم، در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشک خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم را دوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوش خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش هم که تعداد زیاده از آهنگ های مره آوازخانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مره داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مره که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
Oh. بسیار خوب.